بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتظبين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام معظم رهبری امروز در فرمایشات مهمی یک نکته مهم و اساسی فرمودند و به عنوان رهبر جامعه اسلامی راهی رو نشون دادند که باید در هر موقعیتی وقتی ایشون اون نکته کلیدی رو مطرح میکنند همه توجه کنند. ما خطرات مهم و جدی مملکتمون رو تهدید میکنه. این خطرات هم دیگه متوجه حکومت و جمهوری اسلامی نیست. این خطرات متوجه اصل یک پارچگی این مملکت هست و اون چیزی که این مملکت پارچه اساسش دیانت مردم هست، تدین مردم هست. اون چیزی که دنبالشن که بهش برسن به عنوان مقصد نهایی همین تجزیه و تکه تکه شدن این مملکت هست، چون راه رو برای اون خاورمیانه جدیدی که به مرکزیت و پایتختی اسرائیل هست فراهم میکنه و تا این مملکت یک پارچه است و رو پای خودش ایستاده این مسئله اتفاق نمیفته. همه قدرت هایی که در منطقه به عنوان مقاومت شناخته میشن و در مقابل این مسئله ایستادند همه تکیهگاهشون اینجا هست. ازا خیلی سال هست به این نتیجه رسیدن این یک پارچگی رو از بین ببرن، تهش این مملکت تکه تکه بشه. همه این فتنه هایی هم که به پا میشه مقصد نهاییش همین هست، این ایران بشه ایرانستانی که هر تکش متعلق به یک قوم و قبیله و حکومت و قدرتی هست، شبیه اون چیزی که الان در سوریه اتفاق افتاده که جا به جا و وجب به وجبش تقسیم شده بین عده‌ای. اینجا هم میخوان همون اتفاق بیفته. این کودتایی هم که این دو روز شد، اون دو روز 18 و 19 دی کودتا شد علیه یک پارچگی این ملت و بعدش هم به تبعش سقوط این حکومت و بعدش هم تکه تکه شدن این مملکت، این خب یه کودتایی بود، برنامهش ریخته شده بود، زهری بود ریختن، پادزهرش شد همون 22 دی ماه که مردم اومدن تو خیابونا. بعضی وقتا هست یک اقدامات خیلی اثر مهم داره و اونایی که در عرصه سیاست هستند میفهمن و میدونند که این اقدام چقدر مهم بوده. شاید خود ما مردم که میریم راه پیمایی میکنیم متوجه نمیشیم که این کار چقدر فایده داشته و چقدر مهم بوده، اما اونایی که دستی بر قضا دارن، دستی بر آب دارن، در سیاستن، در مسائل و تهدیدات هستن، آشنا هستن، میدونن که اون روز 22 دی ماه که مردم اومدن در خیابون چقدر اثرش مهم بود که اون خطر بزرگی که تجزیه این مملکت بود رو فعلا خونسا کرد. ولی ما به هر حال گرفتار یک دشمنی هستیم که خیلی جدی هست، پای کار هست، کوتاه هم نمیاد. اینم خاصیت دشمنه، دشمن غیر از این ازش انتظاری نیست. ما باید حواسمون جمع باشه، حالا هر چی مسئولا صلاح بدونند انجام بدن، صلاح به مذاکره باشه، به هر چه هست، اون چه که صلاح میدونن انجام بدن، ولی تو خود مذاکره هم وقتی میرن باید با دست پر برند. این کودتایی که شد، این آشوبی که شد، یک دست اینا رو خالی کرد. قدرت ها وقتی میرن مذاکره با هم بکنند، سعی میکنن از قبل یک زمینه های فراهم کنند که با دست پر وارد مذاکره بشن. مثلا آزمایش موشکی میکنن، مثلا مردمشون رو میارن تو خیابون که به پشتوانه اون زمینه ای که ایجاد کردن دستشون تو مذاکره پر باشه، تا میشه بگیرن از دشمن، نه مجبور باشن بدن، امتیاز بدن. این فتنه ای که شد، این کودتایی که شد، دست اینا رو یه مقدار خالی کرد. 22 دی ماه دست اینها رو یه مقدار پر کرد. اون دست خالی شده رو یه مقداری پر کرد. اما هنوز جا داره. این که مقام معظم رهبری، خب ایشون اتفاق نمی افتاد در راهپیمایی به این شکل که امروز پیام دادن، بیان پیام بدن برای حضور مردم. چون به عنوان کسی که بیشترین اشراف رو بر وضعیت مملکت و در دشمن شناسی قدرت خیلی بزرگی دارن، در شناخت نقشه های دشمن خدا به ایشون عنایت خاصی کرده، ایشون اومدن هشدار دادن که حواستون باشد این 22 بهمن ماه باید حتما شرکت بشه. چرا؟ چون پای مملکت وسط هست، اتحاد این ملت مهمه. چند جمله ای رو من عرض کنم از بیان ایشون. فرمودن قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد، به اراده و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کند. شما به حمد الله در قضایای مختلف ایستادگی را نشان دادید، اراده خودتان را نشان دادید، باز هم نشان بدهید و دشمن را مأیوس کنید. لب به کلام ایشون، اون نقطه اصلی مطلب همین جاست. تا دشمن مأیوس نشود، یک ملت در معرض آزار و اذیت قرار میگیرد. این دشمنه دیگه، این باید به یه نقطه برسه که مأیوس شه، یعنی هر چی زورشو میزنه، از هر دری وارد میشه مأیوس میشه. اگر خدای نکرده از یه دری وارد شد، دید اینجا خیلی خبری نیست، میتونه درست وارد بشه، وارد میشه، محکمتر هم وارد میشه. لذا اساره کلام ایشون، لب مطلبی که بیان کردن همین تیکه هست. مأیوس کنید دشمن رو. اون کاری که در 22 دی بود، در 22 بهمن تکمیلش کنید. که چی؟ که اگر مأیوس نشه دشمن، این اذیت و آزار ادامه داره. این داره ایشون هشدار میدن. اینا ادامه خواهد داشت. به یه نقطه‌ای باید برسیم که مأیوس بشه. مأیوس بودن دشمن با چیه؟ فرمودن با اتحاد شماست. ملت متحد ولو به حساب عده و عده و امکانات ضعیف باشد، نفس این اتحاد دشمن رو عقب میبره. با اتحاد شماست، با انگیزه شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. مطلب اصلی همین جا هست، اون جایی که ما متحد باشیم، مثل جنگ 12 روزه که برخلاف اون پیشبینی دشمن مواجه شد با اتحاد ملت، اونجا زود عقب میشینه، زود درخواست آتش بس میده، زود پس میکشه، ولو دست برتر رو هم حتی داشته باشه در جهاتی. اما اگر احساس کرد این ملت دو تکه شدن، چند تکه شدن، چند پاره شدن، این چنگ و دندون تیز میکنه، امیدوار میشه. دست اون مذاکره کننده ها هم باید پر باشه. پر بودنش یکیش به همین مسئله هست. انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه که ما به وقت بتونیم وظیفمون رو تشخیص بدیم و در این شرایط خاص و بحرانی به وقت بتونیم وظیفمون رو انشاءالله انجام بدیم. جهت سلامتی ایشون و همه خدمتگزاران به اسلام صلوات عنایت. در دعای مکارم الاخلاق بودیم. امام سجاد علیه السلام یکی یکی فضایل اخلاقی رو میشمارن. اون نقطه ضعف، اون آفت، اون مشکلی که کنارش هست رو اشاره میکنن، یاد بودن. اولیش روزی گسترده بود، وسعت رزق بود. فرمودن خیلی خوب چیزیه، خدایا به من بده، ولی من مثل قارون نشم، دچار اشرافیگری و تجملگرایی و طغیان نشم در اثر این ثروت. این مسئله اول. مسئله دوم، و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. دعای دومی که ایشون میکنن و از خدا میخوان عزت، خدایا به من عزت بده. خیلی مهمه یک انسان و یک جامعه و یک مملکت عزتمند باشد. عزت یعنی انسان در یک جایگاهی قرار بگیره که به حسب اون جایگاه، اون موقعیت، اون شرایط، آسیبایی که کسانی که تو جایگاه نیستن میبینن این دوچارش نشه. عزیز باشه، از چیزایی که پست میکنه انسان رو، پایین میاره، دور باشه. خب حضرت میفهمد، خدایا دعا میکنه، از خدا میخواد خدایا من ذلیل نشم. یه وقت اتفاقات خواسته یا ناخواسته پیش نیاد من به ذلت بیفتم، حالا هر چیز. اسباب ذلت چی هست؟ یکیش گناه هست، یکیش اون اخلاق بد هست و سایر مسائلی که به نحوی عزت انسان رو زیر سوال میبره. رفتاری، گفتاری، نحوه عملی یا عکس العملی که انسان رو در نظر عموم پایین میاره. این که خیلی وقتا میگن شما اگر محتاجم هستید دستتون رو بلند نکنید برو بقیه، دست درازی نکنید، برای همینه عزتت رو تا همین حد هم باید حفظ کنید، از راه خودش باید وارد بشه. این که میگن جلو هر کسی نباد رو بندازه آدم عرض حاجت کنه، به هر شکلی نباید عرض حاجت کنه، خب اینا همش مسئله عزت. خدای متعال برای مؤمنین یک عزت خاصی رو، اسبابش رو فراهم کرده. مؤمن باید عزیز باشه، از زدن حرفی که پایین میاد سبک میشه در نظر مردم دوری کنه، از رفتاری که تحقیر میشه تو مردم دوری کنه، کاری که باعث میشه ارزش یک انسان به عنوان یک انسان بیاد در نظر آدم ها پایین، دوری کنه. این خیلی مهمه، از چیزایی که تو دین سفارش کردن اینه. یک مؤمن باید عزیز باشه، هیچ چیزی نباد به این بچسبه که باعث ذلتش بشه. خدای متعال برای مؤمن حد و حریم قرار داده برای اینکه مخصوصا عزتش حفظ بشه. گفته هم خودت عزتت رو حفظ کن، هم بقیه باید عزت همدیگر رو حفظ کنن. این گناهان کبیره که نسبت به مؤمن هم هست، یک جهت عمدش همینه. مؤمن عزیزه، به خاطر ایمانش پیش خدا عزیزه، نباید کاری کنه، حرفی بزنه، رفتاری داشته باشه که تحقیر بشه، نه خودش اسباب حقارت خودش رو فراهم کنه، نه بقیه حق دارند عزت این رو زیر سوال ببرن. شما ببینید این مؤمن که از دنیا هم میره، خدا به جنازه این مؤمن هم عزت داده. کارایی که باعث تحقیرش بشه، باعث سبک شدنش بشه، دوری کرد. با عزت، محترمانه، بدون توهین همین جنازه باید غسل داده بشه، کفن بشه، نماز خونده بشه، دفن بشه. تا نبش قبرش هم میگن اگر مستلزم توهین بهش باشه جایز نیست. هر رفتاری که حتی قبر مؤمن رو مورد اهانت قرار بده، توهین بهش میشه. اینقدر خدای متعال برای عزت یک مؤمن راه باز کرده، راه نشون داده، علائم نشون داده که جنازه و قبر مؤمن هم که دیگه در اختیار خودش نیست، خدای متعال اینجا وارد شده، احکامی قرار داده که او احکام رو وقتی نگاه میکنیم، یعنی این مؤمن اینقدر آبرو داره پیش خدا که این نعش بیروح هم باید عزتمندانه به خاک سپرده بشه و بعدم عزتمندانه بمونه. خب دیگه زندهش بماند که چقدر مهم. حالا امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا منو عزیز کن، شرایط روزگار خودم جوری پیش نره، خودم کاری نکنم که خودم رو سبک کنم، تحقیر کنم، در نظر بقیه بی‌آبرو کنم، اون چیزایش هم که دست من نیست پیش نیاد، بالاخره اعز زنی، خدایا مرا عزیز کن. خب عزت معلومه چیه، یک دعای خیلی خوبم هست، یاد دادن. عزت هم به وسیله خداست، در دست خداست. عزت رو آدم نمیتونه به تکلف و به زور بخواد ایجاد کنه. خدای متعال اسبابی قرار داده، گفته اینا رو باید از این راه ها باید وارد بشی. همش هم تو دین بیان شد. اصلش هم برمیگردد به گناهان و اخلاق بد. این دوتا بزرگترین عامل ذلت انسانند. یعنی هر چی که اسباب ذلت رو معمولا برای فرد مهیا میکنه برمیگردد به این چیزا. ممکنه یک کسی فقیر هم باشه اما آبرومند باشه، عزیز باشه. این نیست که پول عزت بیاره. ممکنه فقیر باشه اما آبرومند باشه. همون فقیر رو خدا بهش یاد داده که چی کار کن که در این فقر آبروت حفظ بشه. همه رو خدا بهشون یاد داده. اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. این عزت یه آفتی داره. آفتش رو امام سجاد علیه السلام میفرماد کبر، تکبر. تکبرم که معلومه چیه. آدم یک امتیاز ویژه‌ای برای خودش نسبت به بقیه قائل، یک جایگاه خاصی برای خودش نسبت به بقیه قائل، بقیه رو به خرج بر نمی‌داره، خودش رو از بقیه بالاتر می‌دونه، یه سر و گردن، چند تا سر و گردن بالاتر می‌دونه. حالا به هر دلیل پولدارتره، خودش رو بالاتر می‌دونه، سمت و شغلی داره، خودش رو بالاتر می‌دونه، حسب و نسبی داره، قبیله‌ای داره، قوم و خویشی داره، کسی داره، انواع و اقسام چیزایی که اسباب عزت برای آدم میشن، ولو عزت ظاهری، ولو عزت دنیایی، اینا میشن، ولی پشتش اون آفتی که آدم رو گرفتار میکنه تکبر. خیلی ها دیدیم قبلش وضعشون معمولی بود، یا سمتی نداشتن، شغلی نداشتن، به محضی که این مقدار چرخ روزگار چرخید و گشت رو کرد به اینها دنیا، مثلا وضعشون خوب شد، پولدار شدن یا شغل و سمتی پیدا کرد، دیگه خودش رو گم کرد، کلن گم کرد. این آفتشه، آفت عزت. داره یاد میده به هر جایی اگه رسیدیم، به هر نقطه‌ای رسیدیم، معلوم نیست تا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه کدوم یکی از ما در چه جایگاهی قرار گرفتیم نگرفتیم. خدا انشاءالله اسباب عزت رو برای همه مؤمنین فراهم کنه. اما وقتی فراهم شد، اینجا یک چاهی جلوی پای انسان کنده میشه و قرار میگیره، اونم تکبر. خب شما که تا دیروز مال این مردم بودی، با این مردم بودی، چرا امروز که شدی رئیس فلان اداره خودت رو گم کردی؟ امتیاز ویژه، خط ویژه، موقعیت خاص، اینا رو نمیپسند، اینا غلطه. اگر از سر تکبر در انسان باشه خطاست، گناه کبیر است. شما از این مردم بودی، با این مردم بودی و این مردم شما رو به جایگاه رسوندن، چرا خودت رو گم میکنی؟ چرا وقتی یه وجب میری بالاتر به اندازه ده ها متر برای خودت ارزش قائل میشی؟ چرا انسان اینجوریه؟ خب اینطوریه. تو مکارم الاخلاق یعنی هم، یعنی یاد میده من که اینجا نشستم، اگه فردا هر عنوانی به من دادن، هر موقعیتی دادن، یا همین الان هر امتیاز و موقعیتی دارم، حواسمو جمع بکنم. من هر چی دارم که مال خودم نیست، اسبابش رو بالاخره خدا فراهم کرد. این مردم منو آوردن، این مردم به من رأی دادن، این مردم پشت من ایستادن، من اومدم بالا. خب همه اعتبارم به خداست و به سبب این مردم، به وسیله این مردم. چرا غایب میشن؟ چرا نایاب میشن؟ چرا دسترسی مشکل میشه؟ چرا دیگه حرف نمیشه زد؟ چرا دیگه نقد نمیشه کرد؟ چرا نمیشه دید اصلا طرف؟ این غلط، این خیلی غلط. ولا تبتلینی بالکبر، خدایا من عزیز بشم، اما عزیز متکبر نه، عزیز متواضع. خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، خدا به ایشون اسباب عزت رو داد، اما هیچ وقت هیچ حرفی، رفتاری، چیزی که ازش بر بیاد، دیگه خودشو گم کرد، خودشو گرفت، نبود. هر وقت هر موفقیتی بود، هر حرفی بود، خدا بود و مردم بود، خدا بود و مردم بود، خدا بود و مردم بود. این امام با اون عزتش خودش این جوونا رو زنده کرد. این جوونایی که تو زمان پهلوی تو خیلی از این کاوار خونه ها و خونه های فساد و گرفتاری ها و اینا بعضن بودن، خب اینا با یه دم مسیحایی ایشون زنده شدن، خدا عنایت کرد اینا زنده شدن. جنگ شد، اینا اومدن رفتن جبهه، از جونشون مایه گذاشتن، روحانی شدن، بالا رفتن. اومد ابراز کرد ایشون پیش اینا که من وقتی شماها رو میبینم قبطه میخورم، من وقتی این چهره های نورانی شما رو میبینم قبطه میخورم. خب این چهره های نورانی، نورانیتش از کجا اومده؟ بالاخره ایشون هم دخیل بود تو این مسئله، اما هیچی برای خودش نمیدید. همه چیز خدا بود و مردم، مال خدا بود، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، همه چیز با خدا بود و همه چیز مال این ملت بود، مال این مردم بود. هیچ حرفی نزد. اونجام که لازم نبود حرفی بزند حرف زد، گفت من دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. دو رکعت نماز وقتی من نگاه میکنم به خودم و درون خودم رو مطالعه میکنم، نه من دو رکعت نماز برای خدا هم نخوندم. تو اوورد خودشو پایین پایین پایین، نگفت من آنم که چی کار کردم. هیچی ازش بر نیمد، هیچی ازش بر نیمد که ذره ای از هوای نفسی و منیتی و تکبری در وجود نورانی ایشون نبود. اینه عزیز متواضع، عزیز مقتدر، عزیز مظلوم، عزیز با همه صفات خوب. عزیز بود، همه براش جون میدادند، همه براش جون میدادند، اما خودش رو گم نکرد. ما داریم از این نمونه. خب نمونه های دیگر هم زیاد که هنوز به هیچ جا نرسیده، دیگه گم کرد، گم شد. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماد دعا کنیم، دست به دعا برداریم، خدایا ما را عزیز کن اما هیچ وقت دچار تکبر نشم. این آویزه گوشم باشه، اگر امروزی در موقعیتی هستم یا فردایی در موقعیتی قرار بگیرم، بدونم همش مال خداست، برای خداست، باید در راه خدا باشه و همش مال این مردم، خدا خواسته برای این مردم، از این مردم، با این مردم، در این مردم. از این دوتا نباید انسان جدا بشه. اگه از این دوتا جدا کرد، میشه وضعیت مستکبرینی که خدا به زمینشون زد و اونا رو خوار و ذلیل کرد. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه. به ما عزت بده، به ما آبرو بده، ولی به ما کمک کنه که هیچ وقت دچار آفت بزرگ تکبر نشیم. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم بندگیت قرار بده، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، ما رو در صراط مستقیم بمیران، مشکلات ما برطرف بفرما، اموات و گذشتگان و حقداران، پدران، مادران غریق رحمت بفرما، ارواح طیبه علما، شهدا، روح حضرت امام غریق رحمت بفرما، خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به این مردم در هر لباسی هستند، مخصوصا مقام معظم رهبری، محافظت بفرما، ما رو قدردان نعمتات قرار بده، مقام معظم رهبری محافظت بفرما، قدردان نعمت ایشون ما رو قرار بده، دشمنان ما شرشون به خودشون برگردان، امر فرج امام از تعجیل بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، به نبی و آله.